اما نمیدونستی که این طرح خشم فرو خورده مردم رو شعله ورتر خواهد کرد.
گویا شاه نمیدانست شخصیت مصمم و تزلزل ناپذیری که رهبری مردم را به عهده دارد کیست. تبعید طولانی امام نه تنها مردم را از ایشان منصرف نکرده، بلکه پیش بینی هایش را نیز عینیت بخشیده بود. رژیم به دو شیوه توأم و هماهنگ متوسل گردید تا نتیجه مطلوب را به دست آورد، در حالی که به برخی سیاست پیشگان وابسته خود فرصت داد تا مقالات انتقادی بنویسند و یا در مجلس به ایراد نطقهای نسبتاً تند بپردازند و علیه دولت و اعضای آن اعلام جرم کنند، همزمان قصد داشت روند محاکمه زندانیان سیاسی را تغییر دهد و رهبر اصلی مبارزه را تحقیر کند تا مردم در مورد او دچار تردید شوند. مقاله رشیدی مطلق در همین چارچوب تهیه شد که با شکست مواجه شد و نتیجه عکس داد. انتشار مقاله عکس العمل شدیدی در سراسر ایران به ویژه قم به دنبال داشت و موجی از خشم و نفرت به وجود آورد. کلاس‌های درس و نمازهای جماعت به نشانه اعتراض تعطیل شد و مردم به سوی منازل آیات عظام حرکت کردند تا صدای اعتراض را وسعت بخشند. در پایان شب جمعیت با حضور در مسجد اعظم به سر دادن شعار درود بر خمینی و مرگ بر حکومت پهلوی پرداختند. پس از خروج از مسجد تظاهرات با حمله پلیس مواجه شد. صبح روز بعد طلاب جلوی مدرسه خان و میدان آستانه جمع شدند. تعطیلی بازار جمعیت را افزون ساخت. آنها به سوی منزل علما راه افتادند. بعد از ظهر مردم در برابر ماموران گارد و پلیس قرار گرفتند که به تیراندازی و زد و خورد منجر شد و جمع زیادی به خاک و خون کشیده شدند. قیام مردم قم در روز 19 دی ماه 56 انعکاس وسیعی در داخل و خارج داشت.
اسلام عزیز، از شما ای گروه های مسلمان در هر لباس و شغلی هستید استنداد می کند و وظیفه همه است که در نجات آن کوشش کنید و ضربه هایی که از سلاطین جور خصوصا در این 50 سال حکومت ضد اسلامی و ملی دودمان پهلوی خورده است و می خورد جبران کنید. کلکم را و کلکم مسئول ان رعیت.
در پی کشتار مردم قم تبریز به پا خواست. تعطیلی چند روزه اصفهان و مشهد نیز مجال تفکر را از عوامل شاه سلب کرد. همزمان موجی از اعتراض دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را فرا گرفت. به همین دلیل اغلب دانشگاه های ایران رسما از جانب دولت تعطیل شدند. آگاهی همه جانبه و وحدتی بی سابقه ایجاد شده بود که لازمه تحقق اهداف نهضت بود، وحدتی که ذیل رهبری امام خمینی شکل گرفت و تا آن زمان با چنین انسجام و وسعتی سابقه نداشت. امام خمینی مرداد ماه در آستانه ماه رمضان در پیامی 8 ماده‌ای مسیر مبارزه را مشخص کرد.
آقای اعلیحضرت، شما تصمیم گرفتی ناآرامی‌های اصفهان رو با حکومت نظامی کنترل کنی و با به آتش کشیدن سینما رکس آبادان و کشتن 370 نفر هم خواستی انقلابیون رو بدنام کنی، اما آتش اعتراضات شد.
یگان نظامی برای سرکوب شورش که از دیشب آغاز شده با آبادان فرستاده شد. منابع دولتی میگویند افراطگرایان میخواهند تلاش شاه برای آزادی های سیاسی بیشتر را خونسا کنند.
با آغاز مراسم شبهای قدر تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف برپا و دولت آموزگار به پایان راه نزدیک شد. این بار نخست وزیر با شعار دولت آشتی ملی در 5 شهریور 1357 به میدان آمد.
باید بدانید که برای حب جاه و مقام قبول این مسئولیت سنگین را نکردم. من قبول مسئولیت کردم تا شما بتوانید با من مخالفت کنید، ولی اطمینان دارم که برنامه دولت را به نحوی عمل خواهم کرد که شما هم موافق شدید.
شریف امامی سیاست عوام فریبانه‌ای در پیش گرفت. تعطیلی بسیاری از اماکن فساد، افزایش حقوق کارمندان، فسخ تاریخ و تقویم جعلی شاهنشاهی، حذف برخی بهایان از مسئولیت‌های بالای کشوری، آزادی صدها زندانی سیاسی، وعده آزادی بیان و قلم و برگزاری اجتماعات و تأسیس احزاب سیاسی مستقل و نیز برگزاری انتخابات آزاد، توجه به امور مذهبی و مذاکره با مخالفان و بالاخره برخورد با فساد مالی خانواده سلطنتی.
حضرت والا، با وعده های دروغین تو یاد این جمله می افتم که خانه از پای بست ویران است.
با این حال مخالفت ها گسترش بیشتری یافت. برگزاری نماز عید فطر به امامت آیت الله محمد مفتح در تپه های قیطریه و با حضور ده ها هزار تن بهترین فرصت برای هدایت اعتراضات بود.
ابوالفضل توکلی بینا، مبارز و فعال سیاسی:
فکر کنیم که کجا ما یه نماز عید فطر بگیریم که بتونیم یه وسعتی داشته باشیم، که بتونیم جمعیت زیادی بیاد، بتونیم یه حرکتی داشته باشیم.
انبوه نمازگزاران پس از مراسم راهپیمایی بزرگی ترتیب دادند که تا آن روز سابقه نداشت.
شیوه ما این بود که وقتی که ما یه جایی رو علم بکنیم جمعیت زیادی بیاد، نیروهای امنیتی نمیتونن مقاومت کنن.
اهدای گل به سربازان روندی جدید در شیوه اعتراضات بود
و حرکت کردیم تا پیش شنون نماز ظهر مرحوم شهید بهشتی خوندن.
سه روز بعد در 16 شهریور بزرگترین راهپیمایی میلیونی کشور شکل گرفت. در این تظاهرات زنان مشارکت گسترده‌ای داشتند. شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی عصاره خواست ملت بود.
از اونجا گفتن که مثلا روز فلان ابتدای شهریور.
محمد پیشگاهی فرد، فعال سیاسی:
دهن به دهان میگشت که 17 شهریور میدان ژاله، 17 شهریور میدان ژاله.
زنگ خطر سقوط دولت به صدا در آمد. 17 شهریور و میدان ژاله وعده تجمع بعدی تظاهر کنندگان بود.
شما وحشت زده حکومت نظامی رو چاره کار دیدی تا به این ترتیب زهر چشمی از مردم بگیری. تفنگدارانت میدون ژاله رو از چهار طرف محاصره کردن و مردم رو به خاک و خون کشیدن.
The funerals of the people killed in last Friday's confrontation with the army took place at a Muslim cemetery 10 miles.
انتشار جزئیات حادثه 17 شهریور نفرت و انزجار ملی را علیه حکومت هرچه بیشتر برانگیخت. بحران و تنش را تا بالاترین حد ممکن افزایش داد و بر تردید و دودلی شاه و ناکارآمدی سیاست‌های دولت مهر تأیید زد.
از آغاز سال تظاهرات و شورش‌های زیادی رخ داده است. آیا تا به حال فکر کردید که تصمیمی دشوار بگیرید و استعفا دهید؟
برای رسیدن به چه مقصودی؟
برای حل مشکلات.
آیا استعفای من مشکلات را حل می‌کند؟ می‌دانید اگر من استعفا بدهم چه می‌شود؟
نه.
خب، یکم فکر کنید.
17 شهریور جمعه سیاهی بود که پیامد آن توسعه اعتصابات به شکلی فراگیر در سراسر کشور بود.
Tehran and 11 other Iranian cities under martial law were generally quiet today. The government show of force discouraged new street protests against.
در فاصله ماه‌های شهریور و مهر دومینوی اعتصابات آغاز شد. پالایشگاه نفت تهران، شعب بانک ملی، مدارس و دانشگاه‌ها، پالایشگاه آبادان، شرکت مخابرات، راه آهن، ذوب آهن، بنادر و کشتیرانی، بازاریان و معلمان و سایر مؤسسات قهرمانان این مبارزه اقتصادی بودند. این اعتصابات ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصادی و نیز حیات رژیم وارد آورد. دولت با وضعیتی فلج کننده روبرو شده بود.
همزمان با سرکوب مردم در داخل و سرگردون کردن رهبر مخالفان، با این تصور که تمرکز ایشون از دست خواهد رفت، شما فکر میکردی فرصت پیدا میکنی کشور رو آروم کنی و با این نیت در یک توافق پنهانی با صدام حسین، امام خمینی از عراق اخراج و بالاجبار راهی پاریس شد.
مرحوم محمود بروجردی، داماد امام خمینی رحمت الله علیه،
خود نجف 0-31، خود پاریس 2-0-331. حاجه اول آقا اون مأمورینی که اونجا بودن میگین که من میخوام تلفن بذارم، پاریس رو میگیرن، اونا فکر میکنن نجف رو گرفته. منزل آی دکتر حبیبی رو که اونجا رو میگه، میگه که یعنی چی داستان هستش؟ آقا مخالف نیست با آمدن اونجا، شما چی؟ بگه نه ما مخالفتی نمیبینیم، قرار میشه که دکتر حبیبی تو خونه باشه، از پای تلفن تکون نخوره و به دوستانم خبر بده. چنا میگن ما میخوایم بریم پاریس، رو برافاصله اتوب اون چیز هواپی ما براشون آباده میشه. و
روزهای سرنوشت ساز از راه می رسید. روز 13 آبان همزمان با سال روز تبعید امام خمینی، تعدادی از دانش آموزان با تجمع در دانشگاه تهران در کنار مردم و دانشجویان فریاد اعتراض سر دادند. تیراندازی مأموران به سمت مردم و دانش آموزان و در خون غلطیدن ده ها تن از آنان تیر خلاصی بود بر عمر دولت بظاهر آشتی ملی شریف امامی.
کارهای شما نشون داد که هدف اصلی حفظ حکومت خودته، اونم به هر قیمتی. وقتی بازی آشتی ملی با کشتن مردم همراه شد، دروغ بودن اون هم برملا شد. شما با گماردن یک نظامی بر مسند نخست وزیری، چنگ و دندونت رو به مردم نشون دادی.
هموطنان عزیزم، در این ساعت بسیار حساس و دقایق تاریخی
14 آبان، ارتش بود غلامرضا ازهاری نخست وزیر ایران شد. ازهاری که رئیس ستاد کل ارتش بود، قصد داشت با بهره‌مندی از نظامیان عالی رتبه چهره ای اقتدار طلب از خود نشان دهد و اوضاع را کنترل کند. اما راهپیمایی های گسترده مردم در مناسبت های مانند تاسوعا و عاشورای سال 57 و شعارهای مردم علیه شاه باعث شد او روحیه خود را کاملا از دست بدهد و به این نتیجه برسد که امکان کنترل بحران از دست رفته است.
محرم ماه خون، ماه شجاعت، ماه جنبازی و ماهی
که آقای شاه، حتما خوب میدونی که تو توی همه این سالها یه ابزار بودی، درست مثل پدر جانت. پس تا زمانی که اهداف حامیان خارجی و به ویژه آمریکا رو پیش می بردی، دلخواهشون بودی. اما وقتی صدای اعتراض مردم بلند شد، آمریکایی‌ها و باقی دوستان خارجی به مکانیسم انتقالی و پیش دستانه فکر می کردند، مثل تشکیل شورای سلطنت و یا واگذاری قدرت به همسر یا فرزندت.
در قدم اول باید از شدت و سرعت حوادث کم می کردند و راه نجاتی برای حفظ حکومت می یافتند. همچنین آنان تشکیل دولت با کمک چهره‌های ملی را نیز در دستور کار داشتند. در چنین شرایطی شاه سعی کرد با انتخاب یکی از اعضای جبهه ملی که سابقه مخالفت با رژیم را نیز داشت، مردم را ساکت کند. اما هیچ یک از آنها تن به این مسئولیت نداد جز شاپور بختیار.
امیدوارم بتوانیم تمام سوء تفاهم‌ها و اختلافات را بین شاه و ملت حل کنیم.
پس سلطنت باقی خواهد ماند.
امیدوارم.
او با دریافت اختیارات کامل نخست وزیری را پذیرفت، اما این پایان ماجرا نبود.
آیا شما انتظار دارید شاه به ایران برگردد؟
نمیدانم، به خودشان بستگی دارد.
خب اگر او میگوید به تعطیلات طولانی میرود، پس مشکلات زیادی را بر دوش شما می‌گذارد که باید تلاش کنید حل شوند.
البته به من قدرت اجرایی هم داده است.
فکر می‌کنید مشکلی با طرفداران خمینی نخواهید داشت؟
مشکلات زیادی در پیش است. ما باید تلاش کنیم که همه مشکلات را حل کنیم.
همه می‌دانستند که با حضور شاه امکان حل بحران وجود ندارد. تحمل نخواهند کرد.
مشورت با سفرای آمریکا و انگلیس و برخی نزدیکان شما رو به این جمع‌بندی رسوند که باید هر چه زودتر از ایران خارج بشی، هرچند امید داشتی بعد از بهبود اوضاع به کشور برگردی.
احمد علی مسعود انصاری از مسئولان دربار و معتمد شاه:
شاه متوجه شد که اشتباه کرده و دیگر بازگرداندن اوضاع به حالت عادی آسان نخواهد. خود او در تبیید به من گفت که در اون زمان متوجه شد که برای بازگرداندن آرامش سیاسی دیگر خیلی دیر است.
26 دی ماه مجلس شورای ملی به دولت بختیار رأی اعتماد داد. چند ساعت بعد شاه بدون تشریفات رسمی کشور را ترک کرد. سایر اعضای خانواده قبلا از کشور خارج شده بودند.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمنان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
طاهر سجادی، مبارز و فعال سیاسی:
روزی که شاه فرار کرد من بیرون بودم، خواستم اولین نفری که به ملاقات میره و این خلاصه نوید فرار شاه میده خودم باشم، که غیوران موقع در زندان بود.
هنگام ظهر شاه و همسرش تهران را به مقصد مصر ترک کردند.
ما بعضی از شادی ها رو دیدیم توی کشورمون که همه مردم درش سهیم بودن.
پس از فرار آقای شاه، مردم با آمدن به خیابان ها و اظهار شادمانی و پخش گل و شیرینی، این پیروزی بزرگ را که مقدمه پیروزی نهایی بود جشن گرفتن.
همه تو خیابون ریخته بودن. حالا بعضیا که دیدید، مثلا روزنامه ای که فوق‌العاده هایی که در اومده بود که شاه رفت، طرف بوق کرده بود، اینو گشود اسکناسا رو این قسمتشو در آورد و دستشون گرفتن تو خیابون.
شاه با فرحش در رفت.
ایمان برگوار شاه
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات و هر یک تعلق به بود.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک. هزینه سفر هست شدین؟
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید. یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش می‌شه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنم یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردی اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارت تو برای ما بخون، بعد رمز رو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتم با اطلاعات روی کارت و دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفنتای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. به مدرس خوردم تا به کی مدرسه و چوبه مدرس خوردم جامعه مینوش کنم جامعه مینوش کنم مجلس رندانه طلب مجلس رندانه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخانه طلب از در میخانه طلب حالت پرمان طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخان طلب از در میخان طلب چه کنی دست به یه لقمه دراز سوی هر در چه کنی دست به یه لقمه دراز از گدایان درش از گدایان درش منصب شاهانه طلب منصب شاهانه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخانه طلب از در میخانه طلب کنی جای به هر کنج خراب چند چون جخت کنی جای به هر کنج خراب طالب گنج بقایی طالب گنج بقایی دل ویران طلب آی دل ویران طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخان طلب از در میخان طلب یک دانه و تن همچو صدف دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف صدف تن بشکن صدف تن بشکن گوهر یک دانه طلب گوهر یک دانه طلب آب حیوان طلبی آب حیوان طلبی از در میخانه طلب از در میخانه طلب
با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح امروز به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
انتظار. باران انتظار را شیرین می کند.
باران قرار می دهد بیقراری.
باران قرار می دهد بیقراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی.
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت میکنم نازنین خدای مهربان من.